بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دعا خونده نشد؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سال گذشته بحثی که شروع شد و انتظار داشتیم تمام بشه، ولی گستردگی مبحث نگذاشت که تمام بشه، بحث ربا بود. خب میدانید اصل بحث ما مکاسب محرمه است و تعجب چرا برخی از بزرگان بحث ربا رو در مکاسب محرمه نیاوردن، از جمله شیخ اعظم شیخ انصاری، با اینکه از نظر مباحث علمی که خب خیلی بحثای علمی داره، یعنی جوری نیست که بگیم حالا چون واضح بوده مطرح نکردن، از نظر محل ابتلا بودنم که کمتر معامله است که به اندازه بحث ربا محل ابتلا باشه، به ویژه در این دو سه دهه اخیر میدانید به هر حال مورد چالش واقع شده، مورد شبهه واقع شده بعضی از اقسام ربا. از این جهت و جهت اول و جهات دیگه پرداختن به بحث ربا لازم بود، هرچند همون موقع هم ما پیشبینی می کردیم که نمیشه این بحث رو در یه فرصت کوتاه جمع و جور کرد، ولی به هر حال مطرحش کردیم و میتونم بگم خیلی وسط مطلب تمام شد، چون اول سالم هست، خیلی از آقایون اون روزای آخر نبودن، طبیعتاً بعضی ها امسال ملحق به کلاس میشن، به من حق بدید که لازم ببینم حداقل یه بخشی از کلاس امروز رو اون بحثای سال گذشته تکرار بشه تا انشاءالله حالا یا همین امروز یا دیگه فردا وارد بحث جدیدمون بشه. ببینید ما در بحث ربا ابتدا تحت عنوان مفهوم شناسی ربا و اقسام ربا مباحثی رو مطرح کردیم، خلاصش هم این شد که ربا همونطور که در لغت هم آمده از زیاده، ربا زیاده هست. در شرع مقدس اسلام هم اصطلاحی برای ربا جعل نشده، بگیم معنای جدیدی برای ربا آمده، خیر، همون زیادی که در معامله در قرض گرفته میشه بهش میگن ربا. خب در همین بحث مفهوم شناسی ربا فراموش نکرده باشید شما که دوستانی که بودن، بحث اقسام ربا مطرح شد که در اونجا گفتیم ربا در یک تقسیم کلان تقسیم میشه به ربای در معامله و ربای در قرض، که گاهی با مسامحه میگن ربای معاملی ربای قرضی. البته این تعبیر رو شما نکنید ولو مشهور و معروفه، چون ربای معاملی آدم خیال میکنه یعنی ربایی که معامله است، در حالی که نه، ربا معامله نیست، ظرف ربا گاهی معامله است. همون بهتر که از کلمه در استفاده کنیم، ربا در معامله، ربا در قرض. البته اون روزا یادتون باشه ما یه دقتی کردیم، گفتیم دین هم اضافه بشه، بشه سه قسم: ربا در معامله، ربا در قرض، ربا در دین. چون دین نه معامله است دین و نه قرضه، بعضی وقتا البته بعضی وقتا قرضه، اما بعضی وقتا هم قرض نیست. کسی که یه جنسی از یه نفر تلف میکنه، مثل اون جنس یا قیمت اون جنس میشه دین در گردن فی الذمه، اما اینو قرضش نمیگن. نسبت بین قرض و دین عام و خاص مطلقه، اینا بحثای گذشتم بوده. ولذا ما میگفتیم در واقع یک حرف جدیدی بود که ما ربا رو سه قسم کنیم: در معامله مثل بی، در قرض، در دین. خب اینا همه تحت عنوان بحث اول مطرح شد. بحث دوم اگر یادتون باشه، یعنی آقایونی که بودید، این بحث بود که آیا ربا اختصاص به باب قرض و مثلا دین داره یا در معاملات هم میاد. عرض شد که ربا قطعا در قرض که جاریه، این که بحثی نیست، در بی هم جاریه، اینم بحثی نیست. اونجایی که میگن اگر مکیل و موزون معامله میشه باید برابر باشه، اگر برنج و برنج، طلا و طلا، نقره و نقره، نمیدونم گندم و گندم معامله میکنید باید برابر باشه. اگر یکی فزونی داشته باشه بر دیگری در وزن، ولو به خاطر این باشه که مثلا جنسش جنس خوبی نیست، ربا میشه. یه نوع ربای تعبدی در واقع میشه گفت، چون اینو عقلا نمیفهمند، خردمندان یعنی عقلی نیست بلکه تعبد شاره. خب اینم مسلمه، ولی از قرض و بی که برید بیرون دیگه بقیهش میفته تو چالش گفتگو و بحث. مثلا ربای در صلح، ربای در غرامات، ربای در باب زمان. کسی جنسی تلف کرده، طرف مقابل میگه مثلا به بیشتر زامنش میکنه، بیشتر میخواد ازش بگیره، فزونی. خب اینا بحث داشت. البته اشتباه نکنم، چون اخیراً مراجعه نداشتم، من به نظرم خلاصه کلاس و حاصل کلاس این شد که ما در معاوضات مطلقا قبول کردیم، اما در هر نوع تعاوض، اون روزا فرق معاوضه و تعاوض رو هم گفتیم، نپذیرفتیم. به هر حال برگه هست، حالا آقایونی که دارن برگه رو که میبینن، نبودن برگه رو به دست میارید یه نگاه میکنید. رسیدیم به بحث سوم، یعنی پس از مفهوم شناسی و بیان اقسام، که این دوتا یه بحث بود و جریانش در مطلق معاوضات و تعاوضها یا قسم خاص، رسیدیم بحث سوم که شاید بگم اصلی ترین بحث در اون 5-6 تا بحثی که در پیش داریم که دیگه فرصت کلاس تمام شد. بحث سوم یادتون باشه بررسی فقهی ربا هم از نظر حکم تکلیفی هم از نظر حکم وضعی. خب این پس از مفهوم شناسی اینا یکی از اصلی ترین بحثه. ببینید در این بحث سوم که بخشش رو مطرح کردیم و بخش عمدش مانده برای امسال، مباحثی که در این به اصطلاح بحث سوم داریم اینه که آیا ربا مطلقا حرامه یا علی وجه حرام علی وجه غیر حرام، تفسیراتی که هست. خب این یه بحث مهم روزم هست. میدانید بعضیا معتقدن ربای استهلاکی و مصرفی حرامه، ربا در سرمایه گذاری حرام نیست. خب اینو باید بررسی کنیم، گفت اینا رو بررسی نکردیم هنوز. بعضی معتقدن ربا با شخصیت حقیقی، شخص حقیقی حرامه، ولی اگر طرف شما دولت باشه، شرکت باشه، یه نهاد اقتصادی باشه حرام نیست. ربای فاحش حرامه با سود کلان، ولی ربای غیر فاحش و سود معقول حرام نیست. البته اینا بعضیش در فقه ما اصلا نیامده، ولی در قالب شبهه در کتاب ها هست، در کلمات عرب ها غیر عرب ها هست که انشاءالله در این بحث باید همه اینا رو رسیدگی بکنیم. اسم اینا گذاشتیم بررسی فقهی حکم ربا تکلیفا، چون همه بحث حرمت و چی؟ عدم حرمته. اینو آقایون ما اصلا واردش نشدیم، یعنی فرصت نشد. در همین بحث سوم، یک بحثم بحث حکم وضعیه غیر از تکلیفی که اینو یه قسمتهایش بحث کردیم که امروز براتون خلاصش رو عرض میکنم. و اون اینه که آیا ربا حالا که فرض کنید حرام است تکلیفن، آیا معامله رو هم باطل میکنه یا نه معامله صحیحه؟ خیلی بده، خیلی پلشته، حرامه، اما جوری نیست که معامله رو باطل بکنه. ما اینو دوستان جلو انداختیم چون فکر میکردیم مثلا مختصرتره، میشه تمام کرد، ولو نتونستیم این قسمت رو تمام کنیم، اینو جلو انداختیم. اصطلاحاً هم یادتون باشه اون روزای آخر گفتیم بررسی فقهی حکم ربا بفرمایید وضعاً. ببینید در این بحث مقصود ما این بود و این هست که آیا ربا اگر در معامله وارد شد اصلا معامله رو فاسد میکنه یا نه یه حرامی مرتکب شدیم ولی معامله رو فاسد نمیکنه. خب ثمره خیلی داره. امروزه میدونید خیلی از افراد قرض ربوی میگیرن، کار حرام میکنن قرض ربوی میگیرن. بسیار خوب، حالا اینش یه مشکل، ولی آیا قرض رو مالک میشن یا مالک نمیشن؟ خب یه کسی قرض ربوی میگیره منزل میسازه، خب اگر گفتیم مالک پول هست دیگه منزل مال خودشه، نگرانی منزل رو نداره، نگرانی نمازش رو نداره، بله. ولی اگر گفتیم نه چون قرض ربوی بوده اصلا مالک پول نشده، رفته از بانک قرض ربوی گرفته، اصلا توجیه نشده. متاسفانه در کشور میدونید ما قوانین بانکامون در مجموع خوبه، حالا گاهی گیرایی داره، ولی در کل قوانینی که دارن اما مشکل اجرا دارن، نه رئیس بانک توجیهه نه مشتری توجیه، رفته گاهی وقتانه که بخوام همیشه بگیم. خب اینا این مشکل رو داره. خب اینا آیا قرض ربوی فاسد باطل وضعی غیر از تکلیفی؟ اگر معامله مثل کسی که طلا رو با طلا معامله میکنه، خانم ایست میره طلا فروشی یه مقدار طلای کهنه میبره میده، طلای جدید میگیره، سمن طلا، مسمن طلا، منتها چون طلا کهنه هست و شکسته است، مثلا دو مثقال طلا میده، یک مثقال و مثلا نیم طلا میگیره. خب این باطل دیگه، چون موزون طلا و ربا داخلش میاد. آیا معامله هم باطله؟ یعنی سمن و مسمن اصلا جابجا نشده، یا نه اینا یه اشتباه کردن ولی معامله شون صحیحه؟ در اینجا اگر یادتون باشه، حالا آقایونی که بودید، خطابم شما هستید، دوستانم دارم گوش میکنم، ببینید ما در اینجا عرض کردیم نسبت به زیاده همه فقها معتقدن باطله، من الجن والانس، فقیهان انس فقیهان جن معتقدن که نسبت به زیاده باطله. این اشتباه نکنید، یه وقت تو نوشته ها گولتون نزنه، چون بعضی نوشته ها لیزه ملیزه. نسبت به زیاده که بحثی درش نیست، یعنی اگر طلا فروش دو مثقال میگیره یه مثقال و نیم میده، نسبت به اون نیم مثقال اضافه چی؟ باطله، یعنی مالک نمیشه، پس باطله. یا اگر 3 کیلو برنج میده 2 کیلو برنج میگیره، چون برنج ها مثلا جنسش خوب بده، نسبت به اون 1 کیلو اضافه باطله، اصلا مالک نمیشه. پس نسبت به زیاده محل گفتگو نیست، اما نسبت به ماعدای زیاده چطور؟ نسبت به ماعدای زیاده چطور؟ یادتون باشه سال گذشته گفتیم حداقل در اینجا 3 اندیشه وجود داره. بعضی معتقدن نسبت به ماعدای زیاده هم باطله. خیلی از فقها، صاحب جواهر، علامه، دیگران، نامشون رو دارید، برگر رو نگاه کنید میبینید، چون داریم تکرار میکنیم اینا رو، اینا معتقدن نسبت به ماعدای زیاده هم باطله، ولذا به نظر اینها اصلا انتقالی صورت نگرفته. اگر کسی از بانک رفت پول قرض گرفت، اگر رفت معامله کرد طلا به طلا، کل معامله باطله، هیچ جا به جایی هم نشده، معامله باطله. حالا همینجا عجله نکنید، اینایی که میگن باطله 2 دسته بودن. بعضی میگفتن تصرف طرف مقابل در اون چه که به دستش رسیده حرامه، چون معامله باطله، معامله باطله و تصرف، تصرف در مال غیره، در حالی که برخی میگفتن درست باطله، ولی چون رضایت اون طرف رو داره تصرف اشکال نداره. در اون مثال طلا فروش پیاده کنیم، اگر 2 مثقال طلا گرفت طلا فروش، 1 مثقال و نیم داد به خانم، خب نیم مثقال که باطله، ملکش نیست، این هیچ، اما نسبت به اون 1.5 مثقال چون خانم راضیه، اگر راضی نبود که نمی اومد بفرمایید معامله بکنه، چون راضیه طلا فروش میتونه تو اون تصرف بکنه. اصولا اینو بهتون میگم در همه معاملات فاسد این بحث میادا، معاملات فاسد، حالا یه دفعه مشکلش قصبی بودن این چیزاست، اینو بذارید کنار، ولی اگر مثلا مشکلش جهل به ثمنه، جهل به مثمنه، خب اگر میدونید طرف مقابل راضی به تصرفه، درسته ملک من نیست، نمیتونم منتقلش کنم به دیگران چون مالک نیستم، اما تصرف متوقف بر مالک بودن نیست. شما با یه بچه معامله میکنید، نظر فقهی شما یا مجتهد شما اینه که معامله با بچه باطله، ولی اگر یقین کنید ولی یه بچه راضیه به این معامله، معامله نشده ها، شما هم نمیتونید اینو جنسو به کس دیگه بفروشید ولی حق تصرف دارید. پس اونایی که میگفتن معامله نسبت به زیاد به ما ادای زیاده باطله، باطله در این که میتونه تصرف کنه طرف یا نمیتونه اختلاف داشتن. همش هم قائلاشو آوردیم، اگر نگاه کنید میبینید. نظر دوم این بود که نه، نسبت به ما ادای زیاده چرا باطل باشه؟ خب اینا یه اشتباه کردن، یه معاملهی صورت دادن ولی نسبت به ما ادای زیاده صحیحه، واقعا هم نقل و انتقال صورت میگیره. شما نگاه کنید فتوای مرحوم امام رو رضوان الله علیه، ایشون که معمولا سختگیرتر از دیگران در ربا، خب ایشون در تحریر داره که اگر کسی قرض ربوی گرفت، مثل قرضی که بانک ها میدن و میدادن، اگر گرفت یا از شخصی گرفت، شخص حقیقی، ایشون میفرماید کار حرام کرده و لذا اگر بیتونه اضافه رو نده نده، چون حق نداره طرف مقابل بگیره، ولی قرض و مالکه، قرض و مالک. بنابراین کسی قرض کنه، مثلا خونه بسازه، اتومبیل بخره، حتی غذا بگیره، با اون پول میتونه این غذا رو مصرف کنه. ندیدم هم ایشون تفصیلی بده در مسئله. خب اینا یه نظر که بگیم نسبت به ما ادای زیاده صحیحه. نظر سوم یادتون باشه اون روزا مطرح کردیم، گفته شد که اگر اون زیاده در قالب شرط باشه اشکال نداره، اگر در قالب جز باشه اشکال داره. مثلا 1,000,000 قرض میده، 1,100,000 بگیره، این جزئه یا شرطه؟ 1,000,000 میده، 1,100,000 بگیره، جزئه. اما اگر 1,000,000 میده، مثلا 1,000,000 بگیره به شرطی که 2 روزم بیاد براش کار بکنه، یعنی جزئه چیز نیست، جزئه برگشت نیست، میگه 1,000,000 میدم، 1,000,000 ولی یه شرط دارم، باید مثلا 2 روز برای من برنایی کنی یا این جنس رو برداری ببری فلان جا برای من مثلا منتقل کنی، به طوری نیست که جزئی از عوض حساب بشه. خب بعضی گفتن اگر در قالب جز باشه خراب میکنه کل معامله رو، اگه در قالب شرط باشه خراب نمیکنه. البته به شما عرض بکنم بعدن یک نظر دیگه ما پیدا کردیم که بعد اضافه کردیم، اگر بله، این بود که در مثل بی فاسده، در مثل قرض صحیحه. مثلا من فکر میکنم مرحوم امام رو بتونیم از این گروه قرار بدیم، چون ایشون مسئله صحت رو در قرض میاره اما در بیع نمیاره. من حتی میخوام عرض کنم خیلی از فقها از لحن کلامشون این مطلب در میاد که ربا در بیع اگر باشه حتی نسبت به ما ادا، گفتم زیاده که بس نیست، ما ادای زیاده، ما ادای زیاده اگر در بی باشه بی رو باطل میکنه. مثل این که 2 کیلو برنج بده 3 کیلو بگیره، یا 2 کیلو برنج بده 2 کیلو بگیره به شرطی که مثلا فلان کارم انجام بشه، خراب میکنه در بی. اما در قرض نه. عبارت رو آوردیم، حالا برگی که دستتون آمده نگاه بکنید میبینید. ببینید آقایون، این بحث به اصطلاح بررسی فقهی حکم ربا وضعاً که آیا معامله رو خراب میکنه یا نه، هنوز نرسیدیم به درس امروزا. به همین ترتیبی که عرض کردیم یادتون باشه اومدیم وارد ادله شدیم. خب حالا این اقوال بود، درسته که ما اسمشو میذاریم موقعیت آرا، موقعیت اقوال، که در مسئله چند تا اندیشه هست ایناست. اما از نظر ادله که مهم ادله است که بررسی بشه. ببینید ما ابتدا آمدیم اندیشه کسانی که مطلقا میگن فاسده، یعنی فرقی نمیگذارن بین این که جز باشه یا شرط باشه. یه چیز دیگه هم بودا، و فرق نمیذارن این که بی باشه یا قرض باشه. مطلقا میگن موجب فساد معامله میشه، کل معامله رو به هم میزنه. این آقایون که طرفداران زیادی هم این اندیشه داره، عده‌شون زیاده این آقایون، اینا یادتون باشه از قرآن، از روایات، از برخی از قواعد مسلم فقه استفاده کردن. شاید بهتون بگم قهرمان این قسمت مرحوم صاحب جواهره که از همه بیشتر بحث کرده، و منم حرف ایشون آوردم اون روزایی که درس، روزای آخر درس. صاحب جواهر اول از قرآن استفاده میکنه. کدام آیه؟ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا. همینجا احل الله البیع و حرم الربا. صاحب جواهر عقیدش اینه که این ربا چون مقابل بی هست، به معنای خود زیاده نیست، به معنای معامله مشتمل بر زیاده. بعدا از مجمع البیان نقل میکنه که اونم همین حرفو زده، اون مفسر بزرگ، احل الله البیع و حرم الربا. میدون یعنی چه؟ تفسیرش اینه احل الله البیع الفارق عن الربا و حرم چی؟ حالا بگید بیع یا بگید قرارداد مشتمل بر ربا. این حرم هم حرمه تکلیفی نیست، فقط ها این حرمه چیه؟ حرمه وضعی و تکلیفی، یا حداقل وضعی، چون وقتی که مستقیما قانونگذار معامله ای رو تحریم کنه معنا نداره که صحیح بدونه. مگه میشه یه معامله ای رو ما به رسمیت بشناسیم بعدم بگیم حرامه، عقاب داره؟ وقتی میگه حرمه یعنی عقاب داره، قیامت چی و چی، یعنی من اصلا اینو به رسمیت نمیشناسم، یعنی فاسد. پس ببینید صاحب جواهر اولا ربا رو معامله مشتمل بر ربا میگیره، حرمه رو هم دال بر بطلان میگیره، مطلب خودشو در میاره. این از آیه. از روایات، خب روایات زیاد بود. برخی روایات بود که میفرمود که اگر شما آمدید معامله کردید، ربوی بود، معاملتون باطله. من الان دارم دنبال روایتش میگردم، اصلا در کلام جواهر نیست ولی بعدن ما اضافه کردیم. مثلا ببینید رسول خدا میفرماین لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الربا و آکله و بائعه و مشتریه و کاتبه و شاهده. خب رسول خدا بایع و مشتری و کاتب و شاهد و ناظر و همه رو لعن کردن. خب بگیم لعنم داله بر چیه؟ حرمت و فساد و امثال زاله. چطور در این رابطه روایات زیادی بود، روایت منصور ابن حازم بود و چند تا موثقه دیگه، صفحه 714-715 ملاحظه کنید. ببینید پس اینم از نظر روایات. از نظر قواعد فقه، قانونی که صاحب جواهر اشاره کرد قانون تبعیت عقود للقصود. ببینید ما یه اصلی داریم در فقه که عقود تابع قصده. نمیشه شما مثلا قصد بی کنید ولی حاصل اجاره باشه. عقد اجاره، شما قصدتون عقد بی هست ولی حاصل اجاره باشه. خب شما اگر 2 کیلو گندم دادید به 3 کیلو، اگر بخواد نسبت به ما ادای زیاد صحیح باشه، یعنی چه؟ یعنی 2 کیلو نسبت به 2 کیلو صحیح، نسبت به کیلو سوم باطل. واقعا قصد دو طرف این بود؟ اینا قصد کردن 2 کیلو برنج مرغوب به ازای 3 کیلو برنج نامرغوب. اگر گفتید معامله صحیح نسبت به ما ادای زیاده، چون نسبت به زیاده عرض کردم، حرفشو نزنید. معناش اینه که 2 کیلو به 2 کیلو صحیح باشه. خب اصلا اینا قصد نکردن، نه بایه قصدش این بود نه مشتری. تازه اونی که جنس مرغوب داده اعتراض میکنه، میگه من که اینو نمیخواستم، سرم درد میکرد 2 کیلو برنج مرغوب بدم 2 کیلو برنج نامرغوب بگیرم. بله، خب اگر بخوام بگیم صحیحه، به یه چنین معضلی برخورد میکنیم. حلش اینه که میگیم اصلا این معامله بفرمایید باطله. ببینید این اندیشه به اصطلاح کسانی بود که میگفتن مطلقا باطله، نسبت به ما ادای زیاده هم باطله، شرط باشه، جز باشه، ببینید تفصیلی توش نیست، بی باشه، قرض باشه، فرق نمی کنه، باطل. اما در مقابل برخی رو داشتیم که قائل به صحت بودن، یعنی میگفتن نسبت به زیاده باطله، ما ادای زیاده باطل نیست. خب این آقایون میدونید که اولا باید ادله اینا رو جواب بدن، ادله فساد رو، بعدم اگر دلیل دارن بیارن. کاری که ما در یکی 2 جلسه انجام دادیم روزای آخر. ببینید به نظر من جواب دادن از این 2-3 تا دلیل کار سختی نیست، ادله که صاحب جواهر میاره. اما نسبت به آیه ما مفصل بحث کردیم، باید مراجعه کنید. به این مقدار عرض امروز من دوستان اکتفا نکنید. در اونجا گفتیم که ما هیچ مجوزی نداریم روایت در آیه رو به معنای معامله مشتمل بر ربا. ببینید شأن نزول آیه رو نگاه کنید بعد قرآن رو تفسیر کنید. شأن نزول آیه اینه که کفار میگفتن چی میشه که اگر ما مثلا از اول جنس رو گران بیدیم کسی اشکال نمیگیره، از اول بگیم آقا نقدش اینقدر نسیه اینقدر، اشکال نداره دیگه، کسی نگفته اشکال داره. هیچ جا جنس نقد و نسیه رو به یه قیمت نمیدن، همه جای دنیا تفاوت میذارن، بی هم هست، صحیح هم هست. ولی اگر کسی جنس رو مثلا داد به 1000 تومن مثلا 1 ماهه، سر 1 ماه که شد طرف اومد گفت پول ندارم، خیلی اتفاق میافته، مهلت میخواد، استمهال میکنه، طرف بگه خب من 1 سال بهت مهلت میدم ولی 1000 تومن قبول ندارم، 1100 تومن ازت میگیرم، میگید وا مصیبتا انا لله و انا الیه راجعون، این رباس فلان فلان. این کفار بیچاره میگفتن این دوتا با هم چه فرق میکنه، ما اول بی کنیم با گران یا بخوایم یه ربا بگیریم به خاطر استمهال. شأن نزول آیه اینه، معروف اینه. البته قرآن میفرماید اینا مثلا، حالا چجور تعبیر کنیم که وقت این فضولی ها رو نکنیم، فضولی موقوف، احل الله البی و حرم الربا. اصلا ربا همون زیادهی که اینا مطالبه میکردن هست و آیه ناظر به بطلان بیع مشتمل بر ربا نیست. خب این یه مقداری معونه میبره بخوام تصرف در کلمه بکنیم. راجع به روایات، خب یه اشاره من خواهم کرد، ما این طرف هم روایت داریم و اون روزا میخوندیم بعضی روایات که میگه اگر کسی درهم با درهم معامله کرد یه مقدار رساس هم اضافه گرفت، مثلا یک درهم شکسته داد با یک مثقال رساس و در مقابل یک درهم سالم گرفت. امام میفهمان درهم مقابل درهم اما رساس منتقل نمیشه. این معناش چیه؟ معناش اینه که نسبت به زیاده باطل، نسبت به معادای زیاده صحیح. بعضی گفتن اینم داریم، خب اینو شما چه کار میکنیم؟ تبعیت عقود للقصود، اینم دلیل سوم بود. میگیم رو سرمون، رو چشممون قبول، اما مواردی داریم در شریعت استثناء شده. یادتون که نرفته ابتدای بیع مکاسب، فراموش کردید شب نگاه کنید آقایون، خوبه اما اوائل بیع هست مکاسب. مرحوم شیخ مواردی را آورده که به خاطر دلیل ما از تبعیت عقود للقصود دست بر می‌داریم. آقایون میگن در معاتات خیلی ها میگن مفید اباحه است، با اینکه طرفین قصد ملکیت کردن، قصد تملیک کردن. یک کسی شات و خنزی رو با هم میفروشه، در شریعت نسبت به شات صحیح، نسبت به خنزیر باطل، با اینکه تبعیت عقود للقصود نقض شده. خب اگه دلیل داشته باشیم در باب ربا هم نقض بشه شده دید. اگه دلیل داشته باشیم چه اشکال داره؟ ولذا اونه که میخوان میگن صحیحه میگن دلیل داریم، از جمله همین روایتی که اشاره کردم، درهم به درهم با رساس که امام میگن رساسشو نده باطله، درهم به درهم صحیحه با اینکه نقض شده. ببینید قائلین به صحت اینطور نیست که دستشون بسته باشه، اینا ادله اونا رو جواب میدن و برای خودشون هم دلیل میارن، اتفاقا همین دلیلشونه. یعنی ضمن اینکه جواب میدن مخالفین رو، بفرمایید دلیلشون هم همینه که ما از روایات استفاده صحت میکنیم، از بعضی از روایات که حالا ملاحظه بکنید داریم خلاصه رو میگیم. خب در اینجا دو تا تفصیلم بود، یکی این که اگر جز باشه باطل، اگر شرط باشه صحیح، یکی هم که دیگه نرسیدیم بحث کنیم، اگر بی باشه فاسد، اگر قرض باشه صحیح. یه اشارتی فردا خواهیم داشت و میریم سراغ ادامه مطلب. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.